در نخستین ثانیه‌های بامداد جمعه 29 مرداد 95 سلام می‌کنم به شمایی که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. حسن جعفری هستم، از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید در 60 دقیقه مجله نیمه شب. در این مجله نیمه شب شنونده مطالب متنوعی خواهید بود که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما قبل از اینکه فهرست مطالب این مجله رو براتون بگم، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که با استقرار آتش‌بس 48 ساعته هفته آینده در حلب به منظور امدادرسانی به اهالی این شهر موافق است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت این آتش‌بس به صورت آزمایشی خواهد بود تا امکان برقراری آتش‌بس در آینده در این منطقه سنجیده شود. وی همچنین از آمادگی ارتش روسیه برای محافظت از کاروان‌های امدادرسانی سازمان ملل متحد خبر داد. اندکی پیش از اعلام آمادگی روسیه برای استقرار آتش‌بس موقت، استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه جلسه کمک رسانی به این کشور را در اعتراض به ادامه جنگ و عدم امکان کمک رسانی ترک کرده بود. دیمیستورا گفت در یک ماه گذشته حتی یک کاروان امدادی نتوانسته است وارد مناطق محاصره شده سوریه شود. روسیه در حمایت از بشار اسد از ماه سپتامبر سال گذشته حملات هوایی به مواضع مخالفان بشار اسد را آغاز کرد و اکنون این حملات را از پایگاه هوایی همدان ادامه می‌دهد. محمد علی فلکی، یکی از فرماندهان سپاه در سوریه، ضمن اشاره به تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی به رهبری قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، از نقش نیروهای افغان به رهبری سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه تقدیر کرد. به گزارش وبسایت مشرق نیوز، او با اشاره به حضور لشکرهای فاطمیون متشکل از افغانها، زینبیون متشکل از پاکستانیها، حیدریون متشکل از عراقیها و لشکر حزب الله شامل نیروهای حزب الله لبنان در مناطق جنگی سوریه، از فعالیت چشمگیر لشکر فاطمیون که هدایت آن را سپاه پاسداران به عهده دارد سخن گفته است. فلکی در گفتگو با مشرق نیوز به تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی به فرماندهی قاسم سلیمانی اشاره کرد که در 3 جبهه سوریه، عراق و یمن در حال نبرد است. گفته های این مقام سپاه در حالی بیان می شود که مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره حضور میدانی در نبرد سوریه را تکذیب کردند. معاون وزارت بهداشت ایران در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اعلام کرد که 30% از مردم ایران گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند و 25% از جمعیت شهری در کشور حاشیه نشین هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، این آمار را در 64مین جلسه این ستاد بیان کرد و افزود سایر آمارهای وزارت بهداشت درباره آسیب‌های اجتماعی محرمانه است. مجید روستا، نماینده وزارت راه و شهرسازی، هم در این جلسه درباره حاشیه نشینی 25% جمعیت شهری ایران گفت اکنون 130,000 بافت نابسامان غیر شهری وجود دارد که حدود 11 میلیون نفر در آنها زندگی می کنند. و به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 20 تن از نمایندگان با تهیه نامه از رئیس مجلس خواستند که جلسه غیرعلنی برای بررسی صدور مجوز استفاده ارتش روسیه از خاک ایران برگزار کند. محمود صادقی، نماینده تهران، گفت از علی لاریجانی خواسته شده تا در این جلسه مسئولان مرتبط نیز حضور داشته باشند و احتمال داد که این جلسه روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود.
ممنونم، حمید فاطمی بود و مروری بر آخرین خبرها. اما فهرستی از مطالبی که در ادامه مجله نیمه شب خواهید شنید: به سخنان یک فرمانده سپاه پاسداران خواهیم پرداخت که از تشکیل نیروی نظامی جدیدی به نام ارتش آزادی بخش شیعی در منطقه خبر داده.
سربازگیری در این واحدهای جدید دقیقاً به همون شکلی داره صورت میگیره که داعش انجام داده، یعنی از پایین ترین طبقات جامعه.
گزارشی داریم در مورد خبر سازمان عفو بین‌الملل که تعداد جان باختگان 5 سال اخیر در زندان‌های سوریه را نزدیک به 18,000 نفر ذکر کرده.
رژیم اسد قبل از این ماجراهای بهار عربی هم اصولا یک رژیم پلیسی امنیتی بوده، رژیمی برآمده از کودتا، به خصوص که الان جنگ داخلی هم جریان داره و ضریب خشونت بالا رفته، طبیعیه که این آمار و ارقامی که ارائه شده آنچنان از واقعیت دور نباشه.
از درخواست شماری از نمایندگان مجلس خواهید شنید که خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع استفاده جنگنده‌های روسیه از پایگاه همدان شدند.
تا حالا مجلس هیچ ورودی به موضوعات مصوبه شورای عالی امنیت ملی نداشته و حتی موضوعی مانند توافق اتمی وین هم که در اونجا بررسی شده بود، عملا مجلس یک نقش کاملا تشریفاتی رو داشته.
به اعتراض سفارت ایران در استرالیا خواهیم پرداخت که از نقض حقوق پناهجویان در آن کشور انتقاد کرده.
دولت ایران قبل از اینکه به استرالیا تذکر بده که رفتارش با پناهجویان ایرانی درست نیست، در درجه اول خودش بایستی شرایط رو در ایران به گونه‌ای فراهم کنه که مجبور نشن مردم فرار بکنن.
آخرین خبرهای مربوط به پرونده پزشکی عباس کیارستمی، خبرهایی از المپیک ریو و البته پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز، همگی در همین مجله نیمه شب. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از تشکیل نیروی نظامی جدیدی با نام ارتش آزادی بخش شیعی به رهبری قاسم سلیمانی خبر داده. همزمان رسانه‌ها از قول مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که تعداد شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران به حدود 100,000 نفر رسیده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
این روزها اگرچه رسانه‌های آمریکایی در مورد خاورمیانه توجه خود را به گسترش عمیق روابط تهران مسکو و نفوذ نظامی روسیه در ایران معطوف کرده اند و روزنامه هایی مانند وال استریت جورنال در این زمینه گزارش ها و مقاله های چندی انتشار دادند، ولی یک خبر هم در رسانه ها بازتاب قابل توجهی داشته، آن هم در مورد افزایش تعداد شبه نظامیان عراقی مورد حمایت دولت ایران است که به حدود 100,000 نفر افزایش پیدا کرده و از حیث پرسنل به ارتش عراق طعنه می‌زند. شبکه فاکس نیوز می‌گوید 100,000 شبه نظامیان شیعه که از جانب حکومت ایران پشتیبانی می‌شوند اکنون در جنگ‌های زمینی عراق درگیرند. شبکه فاکس با اشاره به نگرانی مقام‌های نظامی آمریکا اضافه کرده که با شکست کامل گروه حکومت اسلامی در عراق، جای آنها با یک گروه ضد آمریکایی دیگر پر خواهد شد که بر اختلاف‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای در عراق دامن خواهد زد. انتشار این خبر در حالی است که در ایران وبسایت مشرق نیوز به نقل از محمد علی فلکی، یکی از فرماندهان سپاه در سوریه، از تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی به رهبری قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس خبر داده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، چون این تحولاتی را در منطقه خطرناک می داند و می گوید که سربازگیری این ارتش شیعی دقیقاً مانند شیوه ایست که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به کار می گیرد.
این تحولات ناشی از رقابت‌های شدید بین دولت‌هایی است که تأمین امنیت منطقه نیستند. در گذشته قدرت‌های بزرگ این رقابت‌ها را اجازه دادند که شکل بگیره، به نتیجه رقابت بین ایران و عراق منجر شد به جنگ دهه 1980 که 8 سال طول کشید. در حال حاضر قدرت‌های بزرگ خودشون درگیر این تامین امنیت هستند و مواجه هستند با زایده مثل داعش که در منطقه رو آشوب میکشه، و طبیعتاً اگر در مقابل داعش یک گروه های دیگری که بر اساس تقسیمات یا جغرافیایی و یا ایدئولوژیک مثل سنی بودن، شیعه بودن، نوعی از اسلام، نوعی مذهب بخوان تشکیل بشن، بیشتر این منطقه رو تبدیل میکنن به یک منطقه پرچالش تهدید کننده امنیت داخلی یکایک اعضای منطقه و امنیت بین المللی. از طرف دیگه نوع سربازگیری هایی که در این تشکل جدیدی که ظاهرن بهش ارتش آزادی بخش شیعه نامگذاری کردن یا همینطوری منباب آزمایش دارن مطرح میکنن، نشون میده که سربازگیری در این واحدهای جدید دقیقاً به همون شکلی داره صورت میگیره که داعش انجام داده. یعنی از پایین ترین طبقات جامعه که به علت نیازهای مالی و تحریکات مذهبی حاضر هستند در این گروه ها در مقابل گروه های دیگری که هر دوتا هم مسلمان هستن اتفاقا یا ادعای مسلمان بودن دارن، حاضر باشن بجنگن. و این بسیار آینده خطرناکی رو نشون میده که بایستی جامعه بین‌المللی راجع بهش فکری بکنه.
شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق نیروهای بسیج خلقی نامیده میشوند و از هنگام قدرت گرفتن گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، تعداد این شبه نظامیان شیعه همواره افزایش یافته و اکنون به 100 هزار نفر بالغ شده است. سرهنگ کریس گارور از سخنگویان نظامی آمریکا در بغداد در پاسخ به پرسش شبکه فاکس نیوز گفته است که بیشتر این شبه نظامیان شیعه عراقی هستند. به گفته سرهنگ گارور، همه شبه نظامیان شیعه مورد حمایت دولت ایران نیستند و تعداد نیروهایی که از جانب جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شوند حدود 80 هزار نفر است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، معتقد است که گسترش نقش جمهوری اسلامی در درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند در آینده هزینه‌های سنگینی به بار آورد.
از نظر هزینه‌های نظامی، این هزینه‌ها باید بسیار سنگین باشه. یکی از نمونه‌هاش اینه که در سال‌های گذشته بودجه سپاه که از نظر کمی به مراتب کوچکتر از ارتش است، همیشه بالاتر از ارتش بوده و آقای روحانی که سعی کرد بودجه ارتش رو بالا ببره و بودجه سپاه را کم بکنه با مخالفت شدید در مجلس روبرو شد. نکته ای که باید تاکید بکنم اینه که برخی از این گروه های شیعه رو که آقای قاسم سلیمانی اینها را سازماندهی کرده به اسامی مختلف بسیار تندگرا هستند، حتی بدتر از سنی های تندگرا، و این مایه نگرانی است.
شبکه تلویزیونی روسی آرتی هم گزارشی از افزایش تعداد شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران انتشار داده و این رقم را بین 80 هزار تا 100 هزار نیرو ذکر کرده است. شبکه آرتی همچنین به گزارش‌هایی از حضور قاسم سلیمانی در عراق و در آستانه حمله به موسل، دومین شهر بزرگ این کشور، اشاره کرده که همینک در اشغال نیروهای حکومت اسلامی است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. یادآوری میکنم همواره میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مشروع‌تر در وبسایت ما هم دنبال کنید. اگر همین الان سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، همین گزارش، یعنی خبری که فرمانده سپاه از تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی داده، در وبسایت ما میتونید بخونید مشروع‌ترش رو، و همینطور با مخاطبان دیگری که نظراتشون رو پای این مطلب، بیش از 80 کامنت در حال حاضر من میبینم، با اونها میتونید دیدگاه خودتون رو به اشتراک بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 13 دقیقه بامداد در ایران. گزارش‌ها را در مجله نیمه شب پی می‌گیریم. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که در زندان‌های سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور حدود 5 سال پیش تا کنون شکنجه‌های گسترده، تجاوز و مرگ شمار زیادی از زندانیان اتفاق افتاده. این سازمان بنابر مستنداتی که به دست آورده گفته از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 هر ماه بیش از 300 نفر در زندان‌ها جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم رویا ملکی.
در 5 سال گذشته هر ماه بیش از 300 نفر در زندان‌های سوریه جان خود را از دست دادند. این آخرین آمار در گزارش سازمان عفو بین‌الملل است که 28 مرداد ماه منتشر شده. بنا به این آمار، از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 شمار قربانیان به بیش از 17700 نفر می‌رسد. این گزارش به شکنجه‌های گسترده، تجاوز و مرگ شمار زیادی اشاره کرده که توسط حکومت بشار اسد بازداشت و به زندان فرستاده شدند. سازمان عفو بین‌الملل با 65 نفر از کسانی که در این مدت بازداشت شدند گفتگو کرده است. این افراد عمدتاً غیر نظامی هستند و بسیاری از آنها شاهد دست کم یک مورد مرگ داخل زندان‌ها بودند. بنابر مستندات این سازمان، زندانی‌ها عمدتاً در همان لحظه ورود ضرب و شتم می‌شوند. زندانبان‌ها این ضرب و شتم‌ها را جشن استقبال می‌نامند. دولت سوریه هنوز به گزارش تازه عفو بین‌الملل واکنشی نشان نداده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آلمان، با اشاره به جنگ داخلی در سوریه و بالا بودن ضریب خشونت در این کشور، این آمار را دور از واقعیت نمی‌داند.
رژیم اسد قبل از این ماجراهای بهار عربی هم اصولا یک رژیم پلیسی امنیتی بوده، رژیمی برآمده از کودتا، به خصوص که الان جنگ داخلی هم جریان داره و ضریب خشونت بالا رفته، طبیعیه که این آمار و ارقامی که ارائه شده آنچنان از واقعیت دور نباشه، هرچند که برخی محافل در سوریه یا روسیه و اونهایی که بیشتر به سر جانب رژیم اسد رو میگیرن به نوعی اینو به جنگ تبلیغاتی هم ربطش میدن. ولی به هر صورت با توجه به اینکه طرف مقابل هم بعضن جنایتایی در همین سطح انجام میده، همین هم باعث شده که مقداری نسبی بشه اون جنایاتی که خود رژیم اسد انجام میده زیاد برجسته نشه.
سازمان عفو بین الملل میگوید وقایع پیش آمده در بازداشتگاه‌های سوریه جنایت علیه انسانیت است. این نخستین بار نیست که اتهام‌های مانند شکنجه و کشتار زندانیان در سوریه منتشر می‌شود. پیش از این تیمی از کارشناسان قضایی و جنایی بین المللی گفته بودند شواهد دست اولی دارند که حاکی از کشتار و شکنجه هدفمند در زندانهای دولتی رژیم سوریه است. اما واکنش جامعه جهانی به این جنایت علیه انسانیت چیست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، میگوید جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که راه حل سیاسی بدون رژیم اسد امکان پذیر نیست.
به پیامدهای یک همچین گزارش ها و آمار ارقامی برمیگرده، واقعیتش اینه که برای پیگیری یک همچین جنایاتی لازمش اینه که در سطح بین المللی اجماع وجود داشته باشه، در شورای امنیت تصمیم بگیرن، پیگیری بکنن، که معلومه که توافق وجود نداره با توجه به اینکه دو جبهه روبروی هم ایستادن و در این حال توسل به اقداماتی مثل حمله نظامی این حرفا هم که فعلا مطرح نیست با توجه به تجربه لیبی و عراق. و از طرفی خود غربی ها هم به خصوص ظرف این ماه های اخیر رسیدن به این نتیجه که راه حل سیاسی بدون رژیم اسد امکان پذیر نیست، و اینها همه مفری شده برای اینی که علاوه بر محاصره ها، تحریم ها، ویرانی ها، این نوع اقدامات هم در این کشور وجود داشته باشه و کسی نتونه به اصطلاح پیگیریشون بکنه، چه به لحاظ بین المللی و چه به لحاظ داخلی.
سازمان های فرادولتی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل علاوه بر گزارش های شکنجه در زندان های دولتی سوریه، موارد مشابهی از اقدام به شکنجه، اعدام های سرپایی و جنایت از سوی گروه های شورشی در مناطق تحت کنترل آنها نیز گزارش دادند.
رسانه‌های بین‌المللی که این تصویر را روز پنجشنبه منتشر کردند، آن را تکان دهنده خواندند. تصویر کودکی خاکالود با سر و صورتی آغشته به خون را نشان می‌دهد که با نگاهی مبهوت و سکوتی بر لب روی صندلی آمبولانس نشسته است. فعالان سوری که این تصویر را منتشر کردند می‌گویند این کودک 5 ساله عمران دقنیش نام دارد و از اهالی محله قطرجی در حلب است، محله‌ای که جنگنده‌های روسیه شامگاه چهارشنبه به آن حمله کردند. در ویدئویی که پس از بمباران منتشر شده، یکی از امدادگران این پسر بچه را از آوارهای ساختمان بیرون می‌آورد، او را بغل می‌کند و در صندلی عقب آمبولانس می‌نشاند. عمران 5 ساله تنها روی صندلی آمبولانس ابتدا بی حرکت می‌ماند و بعد با نگاهی مات خون صورتش را با دستش پاک می‌کند و به خون روی دستش خیره می‌شود. لحظاتی بعد دو کودک و یک مرد دیگر نیز به داخل آمبولانس آورده می شوند. وبسایت مرکز رسانه‌ای حلب که این ویدیو را برای نخستین بار منتشر کرد می نویسد بمباران شامگاه چهارشنبه دست کم 8 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشته است. به نوشته مرکز رسانه‌ای حلب، عمران 5 ساله در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفت و سپس از بیمارستان مرخص شد. تمامی خانواده 6 نفره او، از جمله 3 برادر و خواهر 1، 6 و 11 ساله او نیز جزو زخمی ها بودند. تصاویر این کودک بهت زده روز پنجشنبه در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت با انتشار این تصویر نوشت که جهان با دیدن این تصاویر حیرت زده شده و حتی سازمان ملل را از تلاش برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه منصرف کرده است. استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، جلسه کمک‌های انسان دوستانه را در دقیقه 8 ترک کرد و به خبرنگاران گفت که این کمک‌ها موقتاً متوقف می‌شود.
Today I suspended the IHTF meeting.
من امروز جلسه کمک‌های انسان دوستانه HTF رو ترک کردم تا نگرانی عمیق خودم رو و همینطور احترامم رو به روز جمعه که روز جهانی انسان دوستی است نشون داده باشم. از اینکه هیچ آتش‌بسی اتفاق نیفتاده به شدت ناخشنودم. از این لحظه کمک‌های انسان دوستانه به جز حلب و دیر الزور به هیچ کجای سوریه ارسال نخواهد شد.
Eastern Aleppo besieged and Western Aleppo in threat of becoming besieged.
در یک ماه اخیر جنگ داخلی در سوریه در اطراف حلب شدت بیشتری یافته و نیروهای دولت بشار اسد مناطق اندکی از آن را به تصرف خود درآورده و سایر مناطق را که در کنترل مخالفان است به محاصره کامل خود گرفتند. جنگنده های روسیه نیز به ویژه پس از استفاده از پایگاه همدان به طور مرتب حلب را بمباران می کنند. در تازه ترین خبر اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری خشونت ها در حلب شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ساعت هم 20 دقیقه بامداد. سپاسگزارم که همچنان با مجله نیمه شب همراه هستید. همونطور که در خبرها در ابتدای این مجله شنیدید، 20 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه نامه‌ای خواستند که برای بررسی موضوع صدور مجوز استفاده ارتش روسیه از خاک ایران جلسه غیرعلنی برگزار شود. همکارم رضا جمالی در همین باره گفتگو کرده است با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، و ابتدا از او درباره دلایل غیرعلنی برگزار شدن این جلسه پرسیده است. احسان مهرابی در آلمان:
طبیعتا نمایندگان احساس میکردن که اگر درخواستی برای برگزاری جلسه علنی بدن امکانش وجود نداره و با مخالفت هیئت رئیسه مواجه میشه، چرا که موضوعات این چنینی معمولا مسائلی به کلی محرمانه تلقی میشن و در جلسات علنی مجلس معمولا مطرح نمیشن.
آقای مهرابی، الان آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه که این تصمیم از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته شده و ربطی به مجلس نداره. کلن چقدر مجلس میتونه به تصمیمات و مصوبه های شورای عالی امنیت ملی از نظر قانونی ورود پیدا کنه؟
هرچند که بر اساس قانون اساسی مجلس حق قانونگذاری و نظارت در همه امور را داره، اما شورای عالی امنیت ملی هم از این جهت که به نوعی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی هست، از این جهت که به هر حال مسائل نظامی و مسائلی که امنیتی تلقی میشن در اون بررسی میشه، معمولا تا حالا مجلس هیچ ورودی به موضوعات مصوب شورای عالی امنیت ملی نداشته و حتی موضوعی مانند توافق اتمی وین هم که در اونجا بررسی شده بود، عملا مجلس یک نقش کاملا تشریفاتی رو داشته. برای همین میشه گفت که ورود مجلس چه به لحاظ قانونگذاری و چه به لحاظ نظارت به حوزه شورای عالی امنیت ملی جزء خطوط قرمز بوده و مجلس این تمار رو نداره.
این الان در حالی آقای مهرابی که بر صورت طبق اصل 146 قانون اساسی استقرار پایگاه‌های نظامی و استفاده از اون توسط کشورهای خارجی ولو صلح‌آمیز ممنوع اعلام شده، الان کدوم نهاد یا سازمان میتونه توجیه قانونی برای این تعارض یا بگیم این اقدام داشته باشه؟
همونطور که آقای لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده، توجیه در اختیار قرار دادن این پایگاه‌ها این است که پایگاه نظامی به روسیه داده نشده، بلکه اونها از پایگاه‌هایی که مدیریتش با ایران هست استفاده می‌کنند. اصل 146 قانون اساسی هم در واقع چون سابقه نداشته که ایران بخواد اقدام اینچنینی رو انجام بده و این اقدام جدید ایران خیلی بی‌سابقه است، پیش از این اصلا جای مناقشه‌ای نبوده و شورای نگهبان هم خیلی این اصل رو تفسیر نکرده که مشخص شه که آیا موارد این چنینی هم جزء قرار دادن پایگاه در اختیار کشور خارجی میشه یا نه، و شاید به نوعی اگر نمایندگانی بخوان خیلی به صورت جدی پیگیر این ماجرا بشن نیاز باشه که شورای نگهبان این اصل قانون اساسی رو تفسیر بکنه. ولی با توجه به اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و در واقع خیلی از چهره‌های تاثیرگذار مجلس مخالفتی با این اقدام ندارن، بعیده که مجلس بخواد خیلی اقدام جدی در این انجام بده.
الان پیامدهای این تصمیم برای خود مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذار چه خواهد بود در آینده؟
پیامداش این است که عملا ثابت میشه که مجلس در واقع هیچ اختیاری در معادلات کلان کشور نداره و پیش از این موضوعاتی مانند حصر سران جنبش سبز، توافق اتمی وین و برخی دیگر از اقدامات عملا با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده و این به نوعی این شورا رو فراتر از قوه قضاییه و قوه مقننه و قوه مجریه قرار میده و اون بخشیش که به مجلس برمیگرده طبیعتا اگر برخی از نمایندگان پیگیری میکنن مانند آقای فلاحت پیشه که نماینده اصولگرا هستن، نشون میده که به هر حال یک درخواستی از سوی افکار عمومی وجود داشته و این موضوع خیلی غیر منتظره و غیر مترقبه بوده و این پیگیری ها هم بیشتر به یک نوع پاسخی برای افکار عمومی هست و کسانی هم که پیگیری میکنن خودشون میدونن که به لحاظ اجرایی بعیده که بتونن یک اقدام خیلی جدی رو انجام بدن.
درخواست شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسه غیرعلنی در مورد بررسی موضوع صدور مجوز استفاده روسیه از خاک ایران. گفتگو با احسان مهرابی رو میشنیدید، خبرنگار پیشین پارلمانی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
26 دقیقه بامداد جمعه، همونطوری که در این تیتراش هم شنیدید، میتونید امروز ساعت 6 عصر شنونده برنامه ساعت 6 باشید و پیشتر هم میتونید هماهنگ کنید که در این برنامه حضور داشته باشید، شرکت بکنید با فرستادن ایمیلی به آدرس 6@radiofarda.com. فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو در اینجا بسپاریم به شما مخاطبان عزیز.
شعار نکردی نغربی جمهوری اسلامی در قبل از انقلاب که گفته میشد به معنی سیاست ایران را قبل و بعد از انقلاب تعیین کردن بود که متاسفانه با استفاده روسیه از پایگاه نوژه همدان این شعار مخدوش شده و ذلت مستعمره بودن را باید تحمل کنیم.
آقایان نماینده مجلس به اصطلاح شورای اسلامی، همانگونه که همگی شماها از سوی عوامل بیت رهبری فیلتر شده به مجلس راه یافته اید، تا کنون میبایستی که در یافته باشید که در اون مملکت هیچ مسئولی بدون اجازه رهبرتون خامنه ای حق جابجایی یک لیوان آب رو نداره و خواهشاً نیازی نیست که برای ملت ایران فیلم بازی کنید و بخواهید که در مورد واگذاری پایگاه شکاری نوشه به روسها جلسه غیرعلنی برگزار شود. امر خامنه ای بوده و شما همه دنیا مش سیالشتر بیشتر نیستید.
سال هاست که روسیه ایران رو به شکل سیبی میبینه که وقتی برسه خودش میفته تو دستش و امروز زیر سایه جمهوری آقای خامنه‌ای دقیقا همین اتفاق افتاد. جنگ داخلی سوریه با برنامه ریزی راه اندازی شد تا بهانه‌ای باشه برای حضور نظامی روسیه در ایران. از این به بعد اگر تونستید روسیه را از ایران بیرون کنید. برای ایران متاسفم.
خواستم به خدمت سپاه پاسداران سلام کنم و بگم دست شما درد نکنه. بالاخره مملکت رو دست روسا دادین. اینو بهش میگفتن استقلال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان عزیز ساعت 28 دقیقه بامداد مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر پی می‌گیریم. در ادامه بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی، فیلمساز فقید بین‌المللی، یکی از مسئولان سازمان نظام پزشکی ایران از وقوع 4 مورد قصور پزشکی در روند درمان این فیلمساز خبر داده و گفته که پرونده به هیئت بدوی انتظامی ارسال شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
عباس کیارستمی، کارگردان نامدار سینما ایران، به ساخت فیلم‌های ساده و کم فراز و نشیب معروف بود، اما پرونده پزشکی او و دلایل مرگ پرحرف و حدیثش برخلاف فیلم‌هایش فراز و نشیب زیادی پیدا کرده است. تازه‌ترین تحول در این باره صحبت‌های اخیر معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی است که گفته پرونده پزشکی آقای کیارستمی به هیئت بدوی انتظامی این سازمان برای رسیدگی به 4 مورد قصور پزشکی ارسال شده است. علی فتاحی گفته است جلسات کارشناسی این پرونده به پایان رسیده و از 20 محور مورد بررسی تیم درمانی در 16 مورد تبرئه شده، اما برای 4 مورد قصور پزشکی تشخیص و کیفرخواست صادر شده است. او گفته از این 4 مورد 2 مورد به مسائل درمانی و 2 مورد دیگر به مسائل انتظامی و اخلاقی مربوط می شود. این مقام سازمان نظام پزشکی توضیح بیشتری درباره جزئیات این موارد نداده، اما همین صحبت‌ها تایید کننده اظهارات پیشین خانواده آقای کیارستمی است که بارها از وقوع اشتباهاتی در جریان درمان کارگردان نامدار سینمای ایران خبر می دادند. بهمن کیارستمی، فرزند آقای کیارستمی، پیشتر در واکنش به گزارش‌های اولیه جلسات نظام پزشکی در گفتگو با رادیو فردا وقوع اشتباه در روند درمان پدرش را نکته مشخصی دانسته بود.
اینا خیلی هم مشخصه، اینا اصلا جای بحث نداره. اینا خیلی اشتباهی که حالا الان داره بررسی میشه، ولی این اشتباهی که مشخص و قطعی هستن، در اونا هیچ شبهه‌ای وجود نداره. ایشون در واقع در وضعیت وخیمی بودن وقتی که رفتن به فرانسه. اینا مدارکش هست، خوشبختانه من تمام اسنادو دارم و ایشون در حال بسیار بدی، علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و اصرار ما رفتن به فرانسه. ما خواهان بررسی و اتفاقاتی که در فرانسه افتاده نیستیم. حتی اگر قصوری هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر هم خطایی هم اونجا اتفاق افتاده باشه، نظام پزشکی اینجا مسئول بررسی اون نیست و ما اصلا در واقع اون بخش رو از پرونده ایشون به نظرم میاد فعلا در اولویتمون نیست. مسئله برنامه ریزیه که تو این دو ماه انجام شد برای سلامت ایشون بعد از دوره اولی که در حال به دلیل اتفاقات که الان توی همین گزارش هم هست روند درمان پیش نرفت.
حالا با ارسال پرونده پزشکی عباس کیارستمی به هیئت بدوی انتظامی، احتمال وقوع صدور رأی و اقدامات قضایی وجود دارد. در همین باره عادل مقدس، وکیل خانواده آقای کیارستمی، گفته هفته آینده این خانواده شکایت رسمی اش را با توجه به نتیجه گزارش ارائه خواهد داد. او به خبرگزاری ایلنا گفته اگر ثابت شود در جریان درمان این فیلمساز قصور پزشکی رخ داده، قتل غیر عمد محسوب می شود. خانواده آقای کیارستمی پیشتر گفته بودند که نتیجه تحقیقات و بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده به آنها اعلام نشده و به همین دلیل به رغم میل باطنیشان از بیمارستان جمع و پزشک معالج پدرشان شکایت خواهند کرد تا آنها به عنوان شاکی خصوصی در جریان پرونده قرار بگیرند و موضوع با تمرکز بر موارد مورد نظر آنها بررسی شود. احمد بشیری، حقوقدان مقیم تهران، درباره شرایط حقوقی پیرامون این پرونده و نحوه شکایت از یک بیمارستان چنین میگوید:
بیمارستان به عنوان یک شخصیت حقوقی هیئت مدیره داره. هر شخص حقوقی رو به وسیله هیئت مدیرش میشود تعقیب کرد. منتهاش اگر اون مدیران شخصا مرتکب جرمی شده باشن، هر کدوم جرم جداگانه داره. ولی اگر گناهی متوجه شخص حقوقی باشه، میتونن ازش خسارت مطالبه کنن. مطابق قانون دربارش حکم صادر میشه. بستگی داره به تشخیص اون کارشناسانی که در این باره اظهار نظر میکنن که چقدر قصور متوجه پزشک شده، و بیمارستان هم قانونا مکلفه مدارکی که دادگاه ازش خواسته در اختیارش بگذاره. من نمیدونم قاضی که پرونده دستش میفته چقدر خودشو مسئول میدونه و چقدر میخواد پرونده رو با دقت تمام پیش ببره. نظام پزشکی در درجه اول ممکنه هیئتی از پزشکان سرشناس و متخصص خارج از نظام پزشکی دعوت بکنه دادگاه. اختیار با دادگاهه، دادگاه دستش باز.
ارتباطه برای اینکه بتوانه به حقیقت مطلب برسه.
از دیگر تحولات مرتبط با پرونده پزشکی عباس کیارستمی در روزهای اخیر، صحبت‌های سیامک مرصدق ناظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در کمیته بررسی پرونده پزشکی آقای کیارستمی است که غیبت پزشک معالج اصلی در تمام طول مدت درمان این کارگردان سینمای ایران را تخلف حرفه‌ای توصیف کرده است. او گفته که عباس کیارستمی بعد از عمل پلیپ روده دچار عارضه خونریزی ناشی از عمل شد، اما به گفته آقای مرصدق عمل دوم برای کنترل خونریزی با 3 روز تأخیر انجام شد. مدیر بیمارستان جمع پیشتر حضور نداشتن پزشک معالج اصلی آقای کیارستمی هنگام عمل دوم را تایید کرده بود. عباس کیارستمی پر افتخارترین کارگردان سینما ایران روز 14 تیر ماه در سن 76 سالگی درگذشت. احتمال وقوع قصور پزشکی در روند درمان او با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو و در مقطعی باعث مجادلات شدید میان برخی از سینماگران و تعدادی از پزشکان شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید در مورد آخرین تحولات مربوط به پرونده پزشکی عباس کیارستمی، فیلمساز فقید بین‌المللی. یادآوری میکنم میتونید همواره به وبسایت ما هم سر بزنید و مطالب و گزارش ها رو به صورت مفصل تر از اونجا دنبال بکنید. radiofarda.com وبسایتی است که اگر همین الان سر بهش بزنید مطالب متنوع میبینید، از جمله در مورد امروز 29 مرداد هست، در مورد سالگرد 28 مرداد مطالب متنوع وی در وبسایت ما فراهم شده که میتونید از جمله کتاب سقوط فراهم آورده همکارم کیوان حسینی رو از اونجا دانلود کنید یا مطالب دیگر رو در وبسایت ما دنبال کنید.
آدم‌های معروف چی می‌گذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش می‌کنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
پس 8 شب امشب میتونید شنونده برنامه میزبان باشید، کاری از صادق سبا که دومین قسمتش امشب قراره پخش بشه. گزارش‌ها رو در مجله نیمه شب پی میگیریم. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کامبرا پایتخت استرالیا در بیانیه‌ای به نقض حقوق پناهجویان ایرانی در قرارگاه‌های پناهندگی نائرو و مانوس اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه نیز در دیدار خود با سفیر جدید استرالیا در ایران در تاریخ 24 مرداد ماه به این وضعیت اعتراض کرده. با این همه استرالیا همچنان اصرار بر ادامه سیاست پیشین خود دارد و اعلام کرده که حتی با تعطیلی اردوگاه مانوس قرار نیست حتی یک پناهجو را به خاک خود انتقال دهد. طبق قوانین مهاجرت در استرالیا هر کس که غیرقانونی و از راه دریا برای درخواست پناهندگی خود را به این کشور برساند به اردوگاهی در جزایر نائرو و مانوس، 2 جزیره در پاپواگینه نو فرستاده خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم الهی روانشاد بشنویم.
10 روز پس از گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین که آن را اسناد نارو نام نهاده بود و افشای حدود 2000 سند که پرده از حجم وسیع آزار پناهجویان به ویژه کودکانی برداشت که در قرارگاه پناهجویان در جزیره نارو نگهداری می‌شوند، روز پنجشنبه سفارت ایران در کانبرا پایتخت استرالیا در بیانیه‌ای به نقض حقوق پناهجویان ایرانی در قرارگاه‌های تحت مدیریت استرالیا اعتراض کرد و از وضعیت وخیم، غیر قابل دفاع و نامناسب به محل نگهداری پناهجویان در اردوگاه‌های نارو و مانوس عمیقاً ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا:
دولت ایران قبل از اینکه به استرالیا تذکر بده که رفتارش با پناهجویان ایرانی درست نیست، در درجه اول خودش بایستی شرایط رو در ایران به گونه‌ای فراهم کنه که مجبور نشن مردم فرار بکنن. راه حل پناهجویی چه در استرالیا چه در اروپا که تعداد کثیری آمدند، آن است که کشورهای مبدأ قابل زندگی و سکونت باشند.
سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا با ابراز نگرانی و اعتراض به وضعیت پناهجویان ایرانی خواستار تعطیلی هرچه سریعتر آنچه که این سفارت 2 بازداشتگاه غیرقانونی نارو و مانوس خوانده است شد. در بیانیه سفارت ایران از دولت استرالیا خواسته شده تا با فراهم کردن تمهیدات لازم پناهجویان ایرانی را به بازگشت داوطلبانه به ایران ترغیب کند. محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در نروژ.
من خودم به عنوان کسی که در سفارتخانه‌های ایران در بخش کنسولی کار کردم و مواجه بودم با مسئله پناهندگی و اقداماتی که ایرانیان میکنن برای اینکه بتونن پناهندگی اخذ کنن و در شرایط بسیار سختی در کشورهای به خصوص اروپایی، حالا استرالیا و کشورهای دیگه قرار میگیرن. این اقدامی که الان سفارت به ما در استرالیا انجام داده در واقع فرافکنی اصل موضوعه. یعنی اگر شرایط برای ایرانیان در داخل ایران مهیا بود که به ادامه حیات خودشون از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ادامه بدن، هرگز راضی نمی‌شدن در این شرایط سخت قرار بگیرن. و امروز اگر دولت جمهوری اسلامی و سفارتش در استرالیا میاد و یک همچین بیانیه‌ای رو منتشر میکنه، در واقع میخواد صورت مسئله رو پاک کنه. و از همون زمانی هم که ما در سفارتخونه کار میکردیم، مشکل اصلی ما با دولت‌های خارجی این بود که ما داوطلبانه اینها رو ترغیب کنیم برگردن و هیچ ایرانی راضی نمی‌شد که داوطلبانه برگرده. و علت اصلیش هم این بود که اکثرا هزینه‌های زیادی کردن، بعضن خونه و زندگی خودشون رو فروختن و به قاچاقچی یا افراد دیگه ای دادن تا به اون مقصد رسیده بودن و برای برگشت دیگه چیزی در ایران نداشتن. نکته مهم اینه که دولت جمهوری اسلامی اگر واقعا خواهان حل مشکل پناهندگانش هست، باید شرایط داخل کشور رو طوری مهیا کنه تا هموطنای ما از کشور بیرون نیان به عنوان پناهنده و بخوان این مشکلات و مشکلات رو تحمل کنن.
در بیانیه سفارت ایران در استرالیا تاکید شده که حکومت ایران تنها از بازگشت داوطلبانه و بدون اجبار شهروندان ایرانی حمایت می‌کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه نادر وهابی، استاد دانشگاه و جامعه شناس مهاجرت در پاریس را جویا شده است.
اولا بایستی از موضع‌گیری سفارت ایران در استرالیا در مورد ایرانیان مهاجر استقبال کرد. این اولین بار نیست. در گذشته ما همچین موضع‌گیری‌های را دیدیم. اما واقعیت اینه، انسانی که دست به مهاجرت میزنه، این یک شبه دست به مهاجرت نمیزنه. یک انسان بعد از چیزی که من در تحقیقاتم تحت عنوان فرایند چهارگانه انزوا، نسبت به اینکه یک انسان کنشگر سیاسی باشه، کنشگر اجتماعی باشه، کنشگر فرهنگی باشه و انسانی که دست به مهاجرت میزنه، منظورم ایرانیانی که دست به مهاجرت میزنن، بعد از فرایند انزوا در جستجوی کشور جدید هستند که به عنوان شهروند جدید کشور جدید اونها رو به رسمیت بشناسه. بنابراین من فکر میکنم بازگشت انتظاری از فوق‌العاده ذهنی و انتظار واقع‌بینانه نیست. اما احساس میکنم که این موضوع‌گیری سفارت قبل از اینکه تمهیدات جدی و عملی باشه، یک موضوع‌گیری سیاسی است، زیرا وزارت خارجه ایران، مجموعه سیاست جمهوری اسلامی الان در حال مذاکره با اروپا و کشورهای غربی هست.
فشار بر استرالیا از روز 19 مرداد ماه با انتشار گزارش روزنامه گاردین به شدت افزایش یافته است. روزی که این گزارش پخش شد، تیم اوکانر، سخنگوی شورای حقوق بشر استرالیا، به رادیو فردا گفت که چیزهایی می‌دانستند، اما گزارش گاردین استرالیا را شوکه کرده است. روز چهارشنبه استرالیا از توافق خود با دولت پاپواگینه نو برای تعطیل کردن اردوگاه پناهجویان جزیره مانوس خبر داد، اما درباره جدول زمانی برای تعطیلی اردوگاه یا انتقال پناهجویان به خاک استرالیا جزئیاتی اعلام نکرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چهل و دو دقیقه بامداد جمعه 29 مرداد در ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله از خبر و سیاست و مسائل اجتماعی و نظامی و غیره شنیدید. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به جهان پرشور ورزش.
المپیک ریو 2016.
بله، با شنیدن موسیقی کوتاه نوبت میرسه به مرور خبرهای ورزشی و از جمله اخبار المپیک ریو در همراهی حبیب روشنزاده، تحلیلگر ورزشی رادیو فردا. آقای روشنزاده، سپاسگزارم از حضورتون در مجله نیمه شب. اجازه بدید از مسابقه کیمیا علیزاده شروع کنیم و رشته تکواندوی زنان.
خواهش میکنم. از شهات حضورتون با سلام به شما و شنوندگان عجمند. امروز، یعنی در حقیقت من بگم دیروز، پنجشنبه، ایران فقط یک شرکت کننده داشت در بازی های المپیک و خانم کیمیا علیزاده بود، همطور که شما اشاره کردید. اولین ایرانی که در بخش زنان در تکواندو در مسابقات جهانی برنده مدال شده. من باید بگم در سال 2015 در روسیه برنده مدال مسابقات قهرمانی جهان شده این دختر خانم 18 ساله و در سال 2014 در مسابقات نوجوانان جهان شرکت کرد و قهرمان دنیا شد. حالا اینجا در المپیک ریو تنها زن ایرانی است که در رقابت‌های تکواندو شرکت کرده و بین 16 نفر در دور اول مقابل آنا زنینوویچ از کرواسی قرار گرفت روز پنجشنبه و مسابقه را با امتیاز برد، در حالی که خانم علیزاده 7-0 جلو بود، نزدیک بود همون حادثه‌ای که برای آشورزاده اتفاق افتاد و مسابقه برده رو باخت برای او هم اتفاق بیفته و 7-0 جلو بودن رو تبدیل کرد به 7-6، یعنی با اختلاف یک امتیاز برنده شد و خلاصه از خطر جست و رسید به دور دوم. در دور دوم هم با یکی از بهترین در حقیقت تکواندوکارهای دنیا روبرو شد به نام خانم ایوا کالو، که من توضیح بدم این خانم ایوا کالو رو در ایران به نام گومز معرفی کردند. به هر حال در جدول بازی‌ها به نام ایوا کالو است، دارای عنوان نایب قهرمانی جهان در سال 2015 روسیه و همچنین قهرمان بازی‌های اروپایی شده. کیمیا علیزاده میلیمتری بازنده شد در مقابل این خانم با نتیجه 8-7 و دو بار در جریان این مبارزه ایران تقاضای ویدیو چک کرد. 2-3 امتیاز رو به ایران نداده بودند که ویدیو چک درخواستی ایران باعث شد که این 2-3 امتیاز رو ایران بگیره و نتیجه خلاصه بشه 8-7، ولی حریف اسپانیایی برنده اعلام شد و رفت به دور بعد. حالا اگر این اسپانیایی به فینال برسه، خانم علیزاده این شانس رو داره که برای مدال برنز در جدول بازنده ها یا جدول شانس مجدد پیکار داشته باشه. آقای جعفری،
و اگر این اتفاق بیفته، یعنی رقیب فعلیش به فینال برسه، حتما شنوندگان رو در جریان خواهیم گذاشت. آقای روشنزاده، قبل از اینکه به سایر خبرها برسیم، کلا کارنامه تیم تکواندو و مردان و زنان ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کردم خدمتتون کارنامه تکواندوی بانوان ایران در این مسابقات فقط یک شرکت کننده داشتیم و این خانم علیزاده، من بایستی بگم، یکی از چهره‌هایی است که در آینده چه در مسابقات جهانی، چه در بازی‌های آسیایی و چه در مسابقات منطقه‌ای و همچنین المپیک آینده یکی از کسانی خواهد بود که روی سکوی افتخار با ایشون خواهیم دید. یکی از استثنایی‌ترین زنان تکواندوکار ایرانه.
و برسیم به برنامه امروز جمعه که کشتی آزاد شروع میشه. آقای روشنزاده،
بله، دو کشتیگیر امروز روی تشک میرند در وزن 57 کیلوگرم. البته امروز خانم کیمیا علیزاده، امروز جمعه، ممکنه همونطور که اشاره کردم باز در صحنه باشه اگر به فینال برسه حریفش. هرچه حضورتون، حسن رحیمی در 57 کیلوگرم روی تشک میره. رحیمی کشتیگیر کارکشته است، یک کشتیگیر با سابقه است، طلای جهان رو داره در 2013، همطور برنز رو داره و نقره 2015 رو داره و خلاصه در دور اول استراحت کرده امروز آقای حسن رحیمی. در دور دوم با کشتیگی ارمنستان منت سکنیان کشتی خواهد گرفت. اگر برنده بشه دور سوم با برنده کشتی روسیه و هند که ویکتور لبودوف یک شانس برد داره از روسیه و این مسابقه با اون روبرو خواهد شد که این کشتی سختی خواهد بود برای حسن رحیمی. در وزن 74 کیلوگرم هم حسن یزدانی رو پیش رو داریم که نایب قهرمان جهان شده در لاس وگاس، منتهی یه وزن اومده بالاتر چون اوزان المپیک فرق میکنه با اوزان قهرمان جهان. به هر حال در دور اول او هم استراحت داره. در دور دوم با کاستلی از هایتی روبرو خواهد شد که این کشتی هم من فکر میکنم کشتی آسونی خواهد بود. و در دور سوم اگر یزدانی در دور دوم برنده بشه، میاد با برنده مغولستان و ترکیه پیکار بره. همین.
به هر حال رشته کشتی از رشته هایی است که بخت مدال‌آوری تیم ایران درش بیشتر هستش. بعد نیست حالا به این بهانه هم سری بزنیم به جدول مدال های روشنزه. در حال حاضر رتبه های کشورهای مختلف در جدول مدال ها چگونه است؟
در حال حاضر من در مورد ایران بایستی بگم که فعلا 32 با 2 طلای وزن برداری و 2 برنز کشتی فرنگی، اما در صدر جدول آمریکا قرار داره با مجموع 94 مدال، در رده های دوم و سوم رقابت تنگاتنگی بین بریتانیا و چینه، هر دوشون 54 مدالی هستن، منتها بریتانیا طلای بیشتری داره، در مکان دوم قرار گرفته و چین سومه. آقای جعفری،
آقای روشنزاده، من یه سوال دیگه هم دارم خارج از این مسابقات المپیک ریو، در مورد تیم فوتبال، یعنی تیم ملی فوتبال ایران که امروز قرار در ایتالیا مسابقه تدارکاتی برگزار کنه، در مورد این مسابقه هم لطفاً بگید.
بله، بعد از ظهر امروز جمعه حدود 2 بعد از ظهر وقت ایران فکر میکنم بشه، تیم ملی فوتبال ایران میدونید که یه اردوی تدارکاتی برپا کرده در ایتالیا برای آماده شدن در مسابقات مقدماتی جام جهانی، یک بازی تدارکاتی خواهد داشت امروز با تیم اسپال، که این تیم اسپال در سری B ایتالیا یا در سری 2 ایتالیا بازی میکنه و قراره که ایران با این تیم روبرو بشه و این بازی دوستانه رو انجام بده. یک بازی دیگه با چین منتخبی از بازیکنان سری B خواهد داشت در هفته آینده، بازیکنان زیر 23 سال، زیر 23 سال تیم منتخب سری B ایتالیا. آقای جعفری.
حبیب روشنزاده، کارشناس و تحلیلگر ورزشی رادیو فردا، از شما بسیار سپاسگزارم. به پایان مجله نیمه شب امشب رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. در ادامه البته میتونید برنامه هفتگی چهار کنج رو بشنوید، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. اما من حسن جعفری اینجا از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی بسیار آرام و خوش آرزو دارم تا فرصتی دیگر.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه شهرام ابراهیمی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مراسم سنتی سنگ شکنی در بولیوی برای برآورده کردن نذر و نیازها، اخاذی 46 هزار دلاری کلاهبرداری در لباس پلیس از زنی سالمند در سوئیس، استفاده از کاندوم پرفلفل به عنوان روشی غیر خشونت‌آمیز برای تاراندن فیل‌ها از مزارع در تانزانیا، ثبت رکوردی تازه در موتورسواری با چشمان بسته در کوبا، ابداع باغ‌های عمودی در پایتخت مکزیک برای مبارزه با آلودگی هوا و جشن عروسی یک زوج چینی در میان زمین و آسمان.
یک موتور سوار کوبایی رکورد موتور سواری با چشمان بسته را شکست. به گزارش رویترز، آلیت پرز به مناسبت 90مین سال تولد فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا، با چشم بند در خیابان‌های شهر سانتیاگو د کوبا در جنوب این کشور 8 کیلومتر موتور سواری کرد و نامش را در فهرست رکوردهای جهانی گینس ثبت کرد. اهمیت این شهر سانتیاگو د کوبا از اونجاست که شورش فیدل کاسترو در سال 1953 میلادی، 63 سال قبل، از این شهر شروع شده. این موتور سوار ماجراجو که در سیرک ملی کوبا کار میکنه، در تمام طول 15 دقیقه‌ای که در خیابان‌ها موتور سواری میکرد، به وسیله یک کاروان پلیس همراهی میشد. رکورد قبلی موتور سواری با چشم بند رو یک اسپانیایی در اختیار داشت که سال گذشته میلادی طی مسیر 7 کیلومتری، یعنی 1 کیلومتر کمتر از رکورد جدید، نامش رو ثبت کرده بود.
طرفداران حفاظت از محیط زیست در تانزانیا برای دور نگه داشتن فیل‌ها از محل سکونت انسان‌ها از شیوه‌ای غیر معمول استفاده می‌کنند. اونها با پرتاب کاندوم‌های پر از فلفل فیل‌ها رو می‌تارونند. به گزارش رویترز، این روش رو که چند سال قبل نهادی به نام هانی گاید معرفی کرد، بسیار کارآمد است. حالا این نهاد سرگرم آموزش روستاییان ساکن شمال تانزانیا است تا برای دفاع از منازل و محصولاتشون از دست فیل‌ها از شیوه‌های غیر خشونت‌آمیز استفاده کنند. پیشتر بسیاری برای دفاع از خودشون به نیزه متوسل می‌شدند. روز جمعه روز جهانی فیل نامگذاری شده و هدف از این نامگذاری حمایت از حیوانات است. از شیوه های غیر خشونت آمیز دیگه برای دور کردن فیل ها از مزارع و خونه ها روشن کردن مشعل در سر راه فیل ها و نواختن بوق است. روش دیگری که ابر فلفل نام داره، پودر فلفل رو با خاک ترکیب می کنند و همراه با یک ترقه درون یک کاندوم می ریزند. به محض روشن کردن ترقه و پرتاب کاندوم پر فلفل به هوا، گردی از فلفل در هوا منتشر میشه و همین کافیه که باعث بشه فیل‌ها راهشون رو کج کنند و مسیر دیگه‌ای رو برای خودشون انتخاب کنند.
در حالی که آلودگی و ترافیک سنگین مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک زبان زد خاص و عام در دنیاست، دولت مکزیک به کمک سازمان‌های مدنی این کشور در حال اجرای طرح تازه‌ای برای زیباتر کردن ظاهر شهر و کاهش آلودگی در این کلان شهر کردند. به گزارش رویترز در این طرح قراره که تمام ستون‌های زیر خیابان‌ها و بزرگراه‌ها با گیاهان سبز پوشیده بشه یا به عبارتی در شهر فضای سبز عمودی بسازن و آبیاریش هم به عهده بارون بگذارن. به گفته یکی از پایه‌گذاران این طرح، این اولین قدم برای تبدیل محیط خاکستری پایتخت مکزیک به محیطی سبز است. ضمن اینکه سبزی فضا باعث میشه که روحیه ساکنان بهتر بشه و میزان استراب آنها هم کمتر. دیوارهای سبز که روی ستونهای بتونی نصب میشن به ستونها آسیب نمیزنن و برای معاینه و کسب اطمینان از استحکام ستونها میتوان دیوار سبز را به آسانی جدا کرد. هدف از این طرح برپایی 40,000 متر باغ عمودی در شهر مکزیکو سیتی است و سازمان دهندگانش هم امیدوارند که بتونن این فضای سبز رو در سطح کلان شهر پایتخت با 20 میلیون نفر جمعیت گسترش دهند.
ساله در آخرین هفته ماه اوت، یعنی حدوداً هفته اول شهریور ماه، هزاران نفر از مسیحیان کاتولیک در حومه شهر لاپاز پایتخت بولیوی جمع میشن تا با شکستن تخت سنگ بختشون رو از خواب بیدار کنند. به گزارش رویترز هدف از انجام این مراسم درخواست رحمت از اورکوپینای باکر است. بنابر افسانه ها مریم مقدس روزی بر دختری چوپان ظاهر میشه و به او میگه که از بستر این رودخانه خشک تخت سنگی برداره. وقتی دختر تخت سنگ ها رو با خودش به خونه میبره، قبل از رسیدن به خونه سنگ ها به طرز معجزه آسایی تبدیل به نقره میشن. وقتی تخت سنگی به راحتی شکسته میشه، سنگ شکن اون رو به فال نیک میگیره و امیدوار میشه که آرزوش به زودی برآورده بشه. این سنت بی‌نظیر که نقطه تلاقی کاتولیکا و مردم محلی در بولیوی هست، هر ساله زائران بسیاری رو از گوشه و کنار این کشور و سراسر جهان به خودش جلب میکنه.
یک زوج چینی روز عروسیشون رو زیر پل شیشه‌ای در حالی که روی سکوی کوچکی در هوا معلق بودن جشن گرفتن. به گزارش رویترز این پل در استان هونان با ارتفاع 180 متری بر فراز پارک ملی زمین شناختی شینیوژوای نصب شده است. این زوج گفتن که دوست داشتن عروسیشون رو به روشی غیر معمول برگزار کنن.
که در سوئیس خودش رو به عنوان مأمور پلیس معرفی کرده بود، از یک زن 75 ساله در این کشور حدود 46,000 دلار اخاذی کرد. در این ماجرا که به گزارش رویترز در یکی از استانهای شرقی سوئیس رخ داده، مرد شیاد این پول رو به عنوان کمک مردمی به طرحی ملی برای حمایت از سالمندان در برابر کلاهبرداری‌های تلفنی اخاذی کرده. به گفته پلیس سوئیس، در حالی که یکی از حقوق‌های قدیمی برای کلاهبرداری از سالمندان اینه که با سرهم کردن داستان‌های جعلی درباره نوه‌ای که دچار مشکلات مالی شده از اونها اخاذی می‌کنند، ماجرای اخیر نشون میده که شیادان شیوه‌های جدیدتری رو در پیش گرفتند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.